مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه خواهران و برادران گرامی، هم دوستانی که حضوری خدمتشون هستیم، هم عزیزانی که به صورت آنلاین یا آفلاین عرایض بنده رو دنبال می‌فرمایند. جلسه سوم دوره رنسانس شهری در ایران رو انشالله خدمتون تقدیم می‌کنم. طبق قولی که خدمتون داده بودم، از این جلسه وارد بحث تحلیلی می‌شیم. دو جلسه قبل من در خصوص توصیف وضع مطلوب از منظر اسلامی صحبت کردم که شهر و محله مطلوب که مطابق با سبک زندگی اسلامی هستش چه شاخصه هایی داره. هم شهر رو صحبت کردم، بحث حدود عمودی، حدود افقیش، اندازه افقی شهر، حداقل اندازه، حداکثر اندازه، و بعد وارد داخل شهر شدیم که این هسته هایی که ما اسمشو میذاریم محله، ساختارش باید به چه شکل باشه. شاخصهای عددیشو صحبت کردم، جمعیت، تراکم، عرض میشه خدمتون که مساحت، اینا رو صحبت کردم و یه تصویر کلی از شهر اسلامی به همراه اجزاش که میشه محله ها رو سعی کردم ظرف دو جلسه خدمتون تقدیم کنم. خب اون چیزی که خروجی دو جلسه بود و حتما دوستانم تصدیق میفرمان اینه که چیزی که ما الان داریم توی شهرامون میبینیم خیلی فاصله داره با اون تصویر مطلوبی که توی دو جلسه قبل خدمتون تقدیم شد، هم به لحاظ اندازه شهرها، هم به لحاظ جمعیت، هم به لحاظ تراکم، هم به لحاظ ساختار کالبدیش خیلی فاصله داریم. ما وضع موجود ما از وضع مطلوب خیلی فاصله داره. این جلسه و جلسه بعد میخوام تحلیل کنم دلایل این افتراق و فاصله ای که بین وضع موجود ما داریم توی شهرهای معاصر ایرانی با وضع مطلوبی که از توی آموزه‌های اسلامی عرض میشه خدمتون که استنتاج شد. برای که بخوام تحلیل کنم دلایل فاصله و افتراق بین وضع موجود و وضع مطلوب، دو تا بستر اصلی رو خدمتون میخوام بحثای تحلیلی رو خدمتون تقدیم کنم. یکی بستر فرهنگی هستش که بیشتر در واقع ریشه داره تو زمینهای فلسفی، و دوم بستر اقتصادی هستش. اقتصادی رو جلسه بعد تقدیم میکنم، یعنی تحلیلای اقتصادی که نشون میده چطور نظامات اشتباه اقتصادی باعث شده بین وضع موجود و وضع مطلوب فاصله بیفته. اینو انشالله با شرط حیات جلسه بعد خدمتون تقدیم میکنم. امروز در خصوص بحثای فرهنگی با زمینه فلسفی، البته چون فرهنگ زائده فلسفه هاست و در واقع فلسفه است که فرهنگا رو شکل میده، با این زمینه میخوام صحبت کنم ببینیم چه اتفاقی افتاده توی 200 سال اخیر تو ایران، چه اتفاقی افتاده که این رنسانس شهری توی شهرهای ما اتفاق افتاده و اینقدر شهرهای ما با وضع مطلوبی که آموزهای اسلامی توصیه میکنه فاصله پیدا کردن. ببینیم، من اگر بخوام خیلی در واقع کپسولی با توجه وقت محدودی که دارم، چون بیشتر از یک ساعت قرار من صحبت نکنم، بعدش هم یک رو 20 دقیقه فرمایشات دوستان رو بشنوم، یه تبادل نظری با دوستان داشته باشم، توی تایم یک ساعته من میخوام صحبت کنم بحثای فرهنگی رو. تو 200 سال اخیر اتفاق مهمی که افتاد اینه که نفوذ فرهنگ معاصر غرب و در واقع مبانی فرهنگی تمدن معاصر غرب به جغرافیای ایران باعث شد که تحولات اساسی تو شهرهای ما اتفاق بیفته که آهسته آهسته توی فرایند تدریجی فاصله بندازه بین وضع موجود شهرهای ما با وضع مطلوبی که توی آموزهای اسلامی توصیه شده. فرهنگ معاصر غرب، اگر بخوایم اون هسته مرکزیش رو، به قول خود غربیا اون کور مرکزیش رو بخوام تشریح کنم خدمتون، مطابق با مطالعات مبسوطی که انجام شده، میشه میشه گفتش که هسته مرکزی تمدن معاصر غرب مفهوم لیبرالیسمه. لیبرالیسم در واقع رکن اساسی تمدن معاصر غربه که این مفهوم لیبرالیسم توی حوزه‌های مختلف تمدنیشون امتداد پیدا کرده. مثلا تو سیاست شده لیبرال دموکراسی، توی اقتصاد شده لیبرال سرمایه داری، عرض میشه خدمتون که تو هنر شده هنر لیبرالی که ما الان مصادیقشو داریم مثلا تو سینمای هالیوود و بالیوود و اینجور چیزا میبینیم. توی فرهنگ هم این لیبرالیسم فرهنگی عرض میشه خدمتون که اقتضائات و ترجمانی داشته که اون ترجمان تأثیراتی رو شهر معاصر ایرانی گذاشته که امروز میخوام درباره این ترجمان و این تأثیرات صحبت کنم. فقط اجازه بدید من زمینه تاریخیشو بگم که اصلا لیبرالیسم از کجا شروع شد. خب مستظر هستین دیگه، توی قرون وسطا کلیسای مسیحیت که در واقع رکن اصلی اداره جوامع غربی بود به شدت اصرار داشت روی اینکه تفسیری که خودش از مفاهیم عرض میش خدمتتون که مسیحیت داره همه همون تفسیر رو تمکین کنن و هیچ کس خلاف اون تفسیر و نظر دیگه ارائه نکنه، تا جایی که خیلی از اندیشه‌های علمی نظریات معتبر علمی رو که به لحاظ منطقی و عقلی و علمی درستیش اثبات شده بود اینا بایکوت میکردن، دانشمندا رو تهدید میکردن، تبعید میکردن، تنبیه میکردن، مثل اتفاقی که برای کوپرنیک و گالیله و اینا خب تو تاریخ علم معاصر احتمالاً خوندین این چیزا رو. اینقدر سخت گیری کرد کلیسای قرون وسطا که نهایتاً یه عرض میش خدمتون کشیش مسیحی از داخل خود کلیسا شورید علیه وضع موجود در اون زمان به اسم مارتین لوتر، یه کشیش آلمانی بود و مدعی شد که چرا شما اینقدر اصرار دارین که هر کس تو هر زمینه ای، چه علمی چه ادبی چه هر زمینه دیگه، هر چیزی میگه باید با بیاد با عرض میش خدمتون که قرائت شما از مسیحیت تطبیق بده و اگر تطبیق پیدا نکنه شما تکفیرش میکنین. این باعث ایجاد نهضت اصلاح دینی شد. اون در واقع اعتراضی که کرد باعث پدیدار شدن یه نهله جدید دینی توی مسیحیت شد تحت عنوان پروتستان ها، که از کلمه پروتست میاد به معنی اعتراض کردن، چون ایشون معترض بود به وضع موجود اون وقت. و این نهضت اصلاح دینی اومد عرض میش خدمتتون که رکن اساسیشو گذاشت روی مفهوم این که مردم، اندیشمندان، دانشمندان مجبور نیستن که هر چیزی که میخوان عرضه کنن به جامعه بیان با قرائت رسمی کلیسا تطبیقش بدن، هر کسی میتونه خودش کشیش خودش باشه. این شعار اصلیش بود تحت عنوان شعار خودکشیشی. و اینجا مفهوم در واقع تو متن این شعار مفهوم خودکشیشی و که ریشه داشت توی نهضت اصلاح دینی، در واقع مفهوم لیبرالیسم و آزادی توی این شعار نهفته بود. یعنی هر کسی آزاده، مجبور نیست که قرائتش و تفسیرش رو بیاد با تفسیر رسمی کلیسا تطبیق بده. این مفهوم آزادی که در واقع یه جورایی با ریشه داشت توی آزادی فردی، چون میگفت هر فردی خودش آزاده، هر شخصی آزاده که قرائت رسمیشو عرضه کنه. این مفهوم آزادی و لیبرالیسم یواش یواش تبدیل شد به رکن اساسی عرض میشه خدمتون که تمدن معاصر غرب، بعدش در واقع رنسانسی که اتفاق افتاد که این واژه رنسانس شهری در ایران ما از همونجا در واقع به نوعی آریت گرفتیم، و یه نوزایی توی فرهنگ معاصر غرب اتفاق افتاد، توی تمدن معاصر غرب اتفاق افتاد و منتج به یه عرض میش خدمتون که نظام فکری لیبرال توی جغرافیای معاصر غرب شد تحت عنوان نظام لیبرالیسم، نظام فرهنگی اقتصادی لیبرالیسم که عرض کردم شعب و ترجمان مختلف داره، هم توی سیاست، هم توی اقتصاد، هم توی فرهنگ، هم توی هنر، تو همه چی. مبانی اصلی این لیبرالیسم رو اگر مقالات و پژوهش و کتابا رو ببینین مبانی متعددی براش ذکر شده، ولی 5 تاش به تواتر در خصوصش اندیشمندان صحبت کردن. اون 5 تایی که تقریبا همه روش اتفاق نظر دارن که این 5 تا در واقع 5 رکن اصلی مفهوم لیبرالیسم غربی هستن، این 5 تا عنوانی که اینجا ملاحظه می‌فرمایید، یکیش سکولاریسمه، دومیش اصالت آزادیه، سومیش اومانیسمه یا انسان مداری، چهارمیش فردگرایی هستش یا به قول خود غربی‌ها ایندیویدوالیسم، و پنجمیش هم عقل‌گرایی هستش، البته با تعریفی که برای هر کدوم از این پنج آیتم از تو خود آموزه‌های غربی من امروز خدمتتون تقدیم می‌کنم. یعنی بعضی از اینا مفاهیمی هستش که تو اسلام هم مفاهیم عرضمش خدمتتون که مذمت شده ای نیست و بلکه مد شده. مثلا مفهوم کلمه عقل، انسان، اینا مفاهیمی هستش که تو اسلام هم خیلی روش تاکید شده، ولی قرائت اونا و قرائت فرهنگ اسلامی به شدت فرق میکنه. در واقع فقط اشتراک لفظیه، عقلی که اونا میگن با عقلی که اسلام میگه فقط اشتراک لفظیه. حالا میخوام یکی یکی اینا رو دربارش صحبت کنم مختصر و بعد نشون بدم هر کدوم از این آیتما چه ترجمان کالبدی داشته، چطور روی معماری و شهرسازی معاصر ایران تأثیر گذاشته. اولیش سکولاریسم. خب مستظر هستین، سکولاریسم تعریف اجمالی و خیلی خلاصه و ساده شو اگه بخوام تقدیم کنم در یک سطر خدمتتون، مفهومش اینه که شما دین و حوزه دین رو منحصر کنی به در واقع حوزه اعتقادات شخصی که مربوط به رابطه خودتون و خدای خودتون میشه و عبادات. در واقع هر دینی اعم از اسلام و مسیحیت و اینا رو بگن دین، رسالت ورود به عرصه های مختلف زندگی و سبک زندگی رو نداره، از جمله ورود به اقتصاد، از جمله ورود به حکومتداری، از جمله ورود به سیاست، از جمله ورود به معیشت و از جمله ورود به معماری و شهرسازی. بگن دین اومده فقط برای که به شما بگه، خلاصه اینه که به شما بگه آقا چجوری نماز بخون، چجوری روزه بگیر، چجوری حج برو، خمس تو چجوری بدی، همینا، اینا رو تنظیم کنه. کاری نداره دیگه حکومت داری چه کار باید چجوری باید باشه، چجوری باید روابط بین الملل تو تنظیم کنی، چجوری باید شهر تو بسازی، چجوری باید نظامات اقتصادی تو تنظیم کنی. دین کاری به اینا نداره. این جدا کردن عرصه دین از بقیه عرصه های زیست انسانی خلاصه مفهوم سکولاریسم هست. خب ببینین، تا قبل از اینکه این فرهنگ معاصر غرب که عرض کردم کور اصلیش، هسته اصلیش مفهوم لیبرالیسمه، تا قبل از اینکه این فرهنگ معاصر غرب بیاد شهرهای ما رو تحت تأثیر قرار بده، که از دوره قاجار به تدریج این اتفاق افتاد، یعنی تقریبا از حدود 200 سال پیش، تا قبل از اون میخوام وارد مصادیقش بشم ببینم چه تأثیراتی گذاشته. تا قبل از اون همیشه معمولا توی فضاهای شهری ما، فضاهای اصلی شهری ما، حداقل یک بدنه متعلق بود به ابنیه مذهبی. چرا؟ چون دین توی متن شهر بود، توی متن زندگی شهری بود. مثلا میادین اصلی شهرهای تاریخی ما رو شما بررسی کنیم، میدون نقش جهان اصفهان احتمالاً اکثرتون رفتین دیدین یا تصاویرش به وفور دیدین حتما. دو تا از بدنهاش ابنیه مذهبیه، مسجد شاه به قول بعد از انقلاب مسجد امام و مسجد شیخ لطف الله، دو تا بدنش مذهبیه، یک بدنه نماد عرض میشه خدمتتون سیاسته که میشه عالی قاپو که ساختمون حکومتی بوده، یک بدنه هم نماد اقتصاده که میشه سردر بازار. از چهار تا بدنه دو تاش اینجا مذهبیه. میدان عرض میشه خدمتتون ارگ رو شما ببینین توی تبریز، میدان گنج علی خان رو ببینین توی کرمان، میدان مشق رو ببینین، میدان میدان کهنه رو تو همین اصفهان ببینین، میدانای دوره زندیه تو شیراز رو ببینین و خیلی دیگه از میادین. تقریبا به ندرت، یعنی من که حضور ذهن ندارم حتی یک مورد، در واقع این خیلی دور از ذهن بود که فضای مهمی یا فضای اصلی تو فضای شهر سنتی ایرانی ساخته بشه بعد از دوره اسلامی که حداقل یک بدنش در سیطره و تسلط ابنیه مذهبی نباشه. و مسجد واقعا قلب تپنده شهر بود، همون چیزی که هفته قبلم جلسه قبلم خدمتون توضیح دادم، فقط محل در واقع اقامه نماز نبود، مسجد واقعا جهت میداد تا قبل از ورود در واقع تمدن مدرن و مدرنیسم به ایران، جهت میداد به عرض میشه خدمتون تحولات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی جامعه. برای اولین بار تو دوره قاجار یک میدان در تهران ساخته شد که عرض میشه خدمتون که این قاعده نقض شد و میدان توپخانه را شما ببینین در دوره قاجار که در واقع پایه‌ریزی شد، چهار تا بدنه این میدان داشت، چهار تا کاربری نوظهور شامل نظمیه در واقع شهربانی اون روز، عرض میش خدمتون که بلدیه یا شهرداری، تلگراف خانه و بانک شاهی، 4 تا کاربری نوظهور و مسجد برای اولین بار، مسجد تکیه حسینیه امامزاده، فضای مذهبی به طور کلی برای اولین بار توی میدان هست شد و بعد این میدان تبدیل شد یواش یواش به الگویی برای احداث و ساخت و توسعه فضاهای شهری در شهرهای مختلف کشور. و الان دیگه میدان مهم شهری اگر کسی بیاد برش مسجد بسازه شاید یه خورده دور از ذهن باشه یا یه کار مثلا عبث دارن یا یه کار غیر اقتصادی دارن انجام میده. چرا؟ چون یه میدان مهم شهری کلی میتونه ارزش افسوده برای مدیریت شهری ایجاد کنه. زمینش خدا تومن پولشه. و یکی از دوستان میگفتش که یه جلسه با استاندار اسبق اصفهان، میگفتش که میگه استاندار حالا شاید هم مزاح کرده ولی پشت هر شوخی معمولا یه جدی هست، میگه استاندار وقت اصفهان گفت به من گفتش که میدونی اگر به من اجازه میدادن این دور تا دور میدون نقش جهان اصفهان رو بکوبم پاساش کنم تجاری کنم چقدر پولش میشد، چقدر درآمدش میشد. نگاه کن این نگاهی که الان روی شهر معاصر ایرانی حاکمه، نگاه سودمحور، منفعت طلب، سرمایه مدار و نگاه صرفا اقتصادیه. اقتصاد با تعریفی که از تو فرهنگ معاصر غرب میاد، نه با اون چیزی که توی تمدن اسلامی تعریف میشه. خب این یکی از شواهد و نمونه های نفوذ مفهوم سکولاریسم شهرسازی معاصر ایرانه. یعنی دین رو ببری توی حاشیه، دین دیگه توی متن فضای شهری نباشه، که تجلی حضور دین تو فضای شهری همین مساجد و تکیه ها و فضای مذهبی بودن. عنایت بفرمایید، اینقدر جریان دینی تو شهر سنتی ایرانی قوی بود که تا قبل از دوره قاجار معمولا این اتفاق می افتاد که بقیه کاربریای شهری حتی فرم، فیزیک و کالبدشون متأثر بود از فرم مساجد. مثلا این تصویر شما نگاه کنید، سمت راست مسجد جامع اصفهانه، سمت چپ بازار اصفهانه. نگاه کنید چقدر موتیف ها و تاق هایی که توی بازار کار شده چقدر شبیه به مسجد جامع، چقدر عرض میش خدمتون تأثیر گرفته. یا حتی ابنیه مسکونی، معمولا این تاقهای تیزدار و فرمها و موتیفهای معمارانی که تو مساجد کار می شده حتی شما رد پاشو تو خونه ها هم می دیدین. الان بریم بافت تاریخ کاشان رو مثلا، حتی تو قم بافت تاریخیشو ببینین، خونه هایی که کار شده توی فرم بازشو هم این تأثیرپذیری است. تو مساجد، توی مدارس، تو مساکن، توی بازارها و توی خیلی از فضاهای دیگه رد پای تسلط کاربری مذهبی رو بر بقیه کاربری‌ها شما میتونید ببینید. ممکنه شما اشکال وارد کنید که خب از کجا معلوم که اینجا بازار از مسجد تأثیر گرفته باشه، شاید مسجد از بازار. برمیگردیم به تاریخچه اینا. بازار اصفهان بیش از 1000 سال، ببخشید مسجد جامع، مسجد جامع بیش از 1000 سال قدمت داره، عمر داره و بازار بعد از اون شکل گرفته. زمین این که جلسه قبلم خدمتون توضیح دادم مثلا تو شهر سنتی، شهر اسلامی ایرانی، معمولا بازارها حول مساجد شکل میگیره، یعنی اول مسجد شکل میگیره و بعد راست بازارها پیرامون مسجد عرض میش خدمتون که فرم کالبدیشون شکل میگرفت، یعنی محوریت با مسجد بود. لذا اینجا تأثیرپذیری بازار از مسجد تایید میشه نه بالعکس. خب عرض میش خدمتون که این هم یه چند تا نمونه از میادین تاریخیه که عرض کردم. مثلا میدان امیر چخماقی است، احتمالاً یا عکس شدین یا از نزدیک دیدین، اون در واقع سردری که ملاحظه می‌فرمایین، مسجد امیر چخماق یا میدان گنج علی خان کرمان تو تصویر سمت چپ. ولی این میدان توپخانه‌ایه که ذکر خیر، در واقع ذکر شرش رو کردم خدمتون برای اولین بار، 4 تا کاربری نوظهور، بلدیه، نظمیه، بانک شاهی و تلگراف خانه که در واقع این شد یه نقطه عطفی تو شهرسازی معاصر ایران برای ترویج مفهوم لیبرالیسم. نشانه دیگه نفوذ مفهوم لیبرالیسم به شهر معاصر ایرانی در واقع سکولاریسم، چون دارم الان درباره رکن سکولاریسم تو شهرسازی معاصر ایرانی صحبت میکنم. خط آسمان شهر سنتی رو با معاصر مقایسه بفرمایید. تو شهر سنتی معمولا نقطه اوج شهر با کاربری های مذهبی بود، مثل این تصویری که توی بافت قدیمی یزد شما میبینین، مسجد عرضمش خدمتون جامع یا تصویر سمت راست که مربوط به بافت معاصر شهر تهرانه. معمولا تو شهرهای معاصر ما نقطه اوج و خط آسمان شهر زیر سیطره کاربری تجاری، فراغتی، بانک ها، بورس ها، سیتی سنتر ها، ساختمان های فراغتی، تفریحی، اینا در واقع سیمای اصلی شهر هستند. در حالی که تو شهر سنتی نقطه اوج شهر با ابنیه مذهبی بود. دلیلش اینه که تو شهر سنتی رکن اساسی شهر مفهوم الوهیت و عبودیت بود، بقیه چیزا در خدمت این مفهوم بودن. برای همین شهر سنتی رو بهش میگفتن شهر عرض میشه خدمت شهر عبودیت یا شهر معنویت، در حالی که شهر معاصر شهر قدرته یا شهر ثروته. ابنیهی که نماد قدرت و ثروت و سرمایه هستن دارن الان یک تازی میکنن تو سیمای شهر و مساجد و اینا، بقیه همه تحقیر میشن در مقابل اینا. من یه تفسیر ذوقی دارم از این آیه شریفه که تو قرآن هستش که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میگم این ترجمان شهرسازانش اینه که وقتی میخواین ساختمونم بسازین در مقابل ساختمونایی که منتسب به حضرت رسول و دین حضرت رسول هستش، اهم از مساجد و امامزاده ها و بقای متبرکه، تواضع داشته باشین. تو فرم، تو هندسه، تو کالبد، تو خط آسمان حرمت اینا رو نگه دارین، صداتون رو بلندتر از صدا اینا نکنین، ارتفاع ساختمان دیگر رو بالاتر از اینا نذارین. در حالی که تو شهر معاصر دقیقا برعکس، برای همین شهر معاصر رو من میگم شهر بی نزاکت، شهر بی ادب در مقابل شهر با ادب سنتی. شهر معاصر مصداق این آیه شریف است که ان انکر الاسواد لصوت الحمیر، مثل چارپایی که صداشو خلاصه بدون ملاحظه بلند میکنه و نمیبینه کجاست، در محضر کیه. ساختمونا رو همینجوری میبری بالا، حرما رو تحت شعاع قرار میدی، حرما رو ببخشید بعضا تحقیر میکنیم با این معماری شهرسازیمون. شما الان ببینیم بافت اطراف حرم امام رضا علیه السلام تو مشهد و تسلط ساختمونای تجاری، هتل‌ها به این در واقع حرم مطهر، یا از همه بالاتر خود کعبه، خود مکه مکرمه، اون هتل چند ده طبقه‌ای که ساخته شده، ابراج البیت اگر اشتباه نکنم، که اصلا کعبه دیده نمیشه، یعنی مثل یک در واقع دانه بسیار کوچک. خب این تحقیر دیگه، تحقیر شهرسازانه همینه که شما حرمت این ساختمان‌ها رو توی بافت شهری نگه ندارید. اتفاقی که افتاده تو شهر معاصر ایرانی تحت تأثیر این مفهوم سکولاریسم در شهر معاصر ایرانی اینه که الان حتی دقیقاً روند معکوس شهر سنتی رو ما الان داریم تو شهرامون یواش یواش میبینیم. نمونهش اینه که برخلاف شهر سنتی که ابنیه تجاری و عرضمش خدمتون که حتی مسکونی تأثیر میگرفت از ابنیه مذهبی، الان داره مساجدی ساخته میشه تو دهه‌های اخیر تو تهران، مساجدی ساخته شده که بالعکس مساجد ما دارن از سیتی سنترها و مراکز تجاری و تفریح و فراغتی الگو میگیرن. مثلا این یکیشه، مسجد و مؤسسه فرهنگی امام رضا، تقاطع دوتا از خیابونای اصلی تهران که خب شما اگر من نگم این مسجده، کسی نمیتونه حدس بزنه این مسجده، یعنی اصلا خانایی نداره، اصلا تصور نمیشه، بیشتر به یه ساختمان فرهنگی تجاری شبیهه. یا مثلا این یکی مسجد ولیعصر، خب یه جای بسیار استراتژیک کنار ساختمان تئاتر شهر، معمار این ساختمان آقای رضا دانشمیر مصاحبه کرده با روزنامه شرق سال 88. خبرنگار ازش میپرسه که ایده تو از چی گرفتی؟ این ساختمان بغل ساختمان تئاتر شهر ساخته شده. ایشون میگه من ایده‌مو از لندسکیپ گرفتم. لندسکیپ تو ادبیات تخصصی معماری یعنی معماری منظر. یعنی من اینجا رو تصور کردم که اینجا یه منظرگاهه. یه منظرگاه، شما مثلا میری پارک تفریح کنی، مسجد رو جوری طراحی کردم که متناسب با منظرگاه باشه. چرا منظرگاه؟ چون شما اینجا میخوای بیای بشینی خلاصه از فضای تئاتر شهر حظ و بهره ببری. یعنی معماری مسجد در خدمت معماری تئاتر شهر و اون نمایش‌های خیابونی که تو اون فضا انجام میشه و میبینین که این مفهوم منظرگاه رو خیلی هم خوب هنرمندانه نشون داده دیگه. بامش رو دقت کنین، مثل سکوهای ورزشگاست، ببخشید دیگه، یعنی مثلا اگر یه دسترسی هم برای بامش تعبیه بشود که شاید هم شده بوده بعد دیدن زایست حذفش کردن، حالا من برم، یعنی مثلا به نوعی داره دعوت میکنه که آقا تشریف بیارین، ببخشید معذرت میخوام، پشتتون رو بذارین رو سقف مسجد بشینین و تئاتر شهر رو لذت ببرین از مثلا دیدنش و نمایش خیابین و اینا. که حالا این فقط بیرونشه، داخلش هم بسیار پلن بی رب به مسجده، یه هندسه کاملا سیال، بدون اینکه جهت قبله رو القا کنه، بدون اینکه یه تمرکز حواسی برای نمازگزار و کاربر فضا ایجاد کنه. شهرداری وقت تهران، شهرداری اسبق، حالا ترجمه میدم دیگه، اسم نبرم از شهردار مکرم، وقتی که دیدن خلاصه داره آش خیلی شور میشه، یه جلسه گذاشتن که چیکارش کنیم، این دیگه اصلا هیچ ربطی به مسجد نداره. ظاهرا تصمیمشون این بود، اینجوری که من از دوستان اطلاع به من دادن، این تصمیمش این شده بود که دو تا منار بذارن رو سر این که درستش کنن، و بعد دیدن که خلاصه نمیشه درستش کرد و دیگه ولش کردن، دیگه بیخیال شدن و شده این در واقع سند فضاحت معماری معاصر ایران. اینا میمونه تو تاریخ دیگه. الان چطور به مثلا مسجد شیخ لطف الله، مسجد نقش، مسجد نمیدونم امام، مسجد وکیل مال 400 سال 300 سال 500 سال پیش ما رفرنس میدیم، 300 سال پیش هم 300 سال دیگه هم یکی میاد اینجا جای منان رئیسی میشینه و میگه که خلاصه تو دوره فلان شهردار این ساختمون و این مسجد رو ساختن، و اون موقع به ریش من و شما که در قید حیات نیستیم میخندن که خب خروجی تمدن شما شده این. و حقیقتا گرچه ما میخندیم ولی خندم از گریه است، خیلی جای تأسف داره که اینطور مفاهیم تمدن غربی معماری و شهرسازی ما رو به بازیچه گرفته، واقعا به بازیچه گرفته. ما این آقای دانشمیر، حالا چون من آدم سری و لهجه هستم، خیلی هم با کسی تعارف ندارم، شاید بد نباشه اینو بگم، شما وقتی میخوای یه معمار برای ساختمون استراتژیک انتخاب کنی، باید ببینی اصلا طرف فازش چیه، اعتقاد داره به همچین فضایی نداره، خانواده‌اش کیان، دین و ایمونش چجوریه. این برادر بزرگوار ما اصلا خانمش طبق اطلاعاتی که من دارم ایشون اصلا مسلمون نیست همسرش، و ظاهرا مسیحیه. یه چیزی من دیدم، یه ویدئویی دیدم چند وقت پیش، مراسم اختتام طراحی این مسجد، جمع شده بودن یه سری از آقایون و خانم ها، خلاصه با عرض میشه خدمتون شمایل آنچنانی، یه کیکی گذاشته بودن و شمعی روش و فوت میکردن و کف میزدن و جشن پایان طراحی مسجد. آقا انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. شما مسجد رو دست هر کسی که نباید بدین، همه جای شهر رو زدین داغون کردین، رفت حداقل مسجداتون رو بدین یه کسی که معتقد باشه به طراحیش. چیه موندمون گذاشتین تو چهارراه ولیعصر، تو محل تقاطع دو تا محور اصلی شهر تهران؟ میگم اینا رزومه آقایون دیگه، رزومه آقایون رجل سیاسی ماست، که خیلی هم فرقی نداره چپ و راست، همه متاسفانه تو این قضیه من تفاوتی بینشون نمیبینم، یعنی چه شهردارای طیف راست چه شهردارای طیف چپ، تقریبا نمیتونم هیچ شهردار موفقی رو بعد از انقلاب اسم ببرم، چون اغلب اصلا دیدی ندارن، دیدی به مفهوم شهر اسلامی رو، فقط در حد شعار، فقط در حد شعار. همین الانم هم شعار همین تیم فعلی شهرداری تهران هست، تهران کلان شهر الگوی جهان اسلام. شما بریم ببینید سیاستاشون چه ربطی داره به خلاصه، بیشتر الگوی جهان هنگ کنگ و غرب شرق و ایناست دیگه، با این سیاستای مسکن سازی که دارن دنبال میکنن. خب این یکی از رکنای مفهوم لیبرالیسم، سکولاریسم همینقدر کفایت میکنه. بریم سراغ رکن دومش، بحث مفهوم اصالت آزادی. 5 تا رکن بود دیگه، دومیش ببین، اصالت آزادی که نیاز به تعریف نداره دیگه، تعریفش مشخصه. منتها اون آزادی که تمدن معاصر غرب میگه با آزادی که اسلام میگه خیلی فرقشه. اسلام میگه آقا خودتو آزاد کن از قید و بند مادیات، نفستو مهار کن تا روحت آزاد شه، تا بتونی پرواز کنی. در حالی که غرب میگه خودتو آزاد بذار تو امیال مادی و حیوانی و هر چه میخوایی بخور و بنوش و ببین، و این خور و خواب و خشم و شهوت میشه دیگه اصالت آزادی توی غرب، فقط اشتراک لفظیه. در حالی که آزادی نعمت، شاید میشه گفت یکی از مهمترین نعمتایی که تو روایات بهش تصریح شده. شما روایات امیرالمومنین علیه السلام ببین تو نهج بلاغه چقدر آزادی رو ایشون تمجید میکنه، ولی آزادی که غرب میگه فقط اشتراک لفظی داره با اون چیزی که امیرالمومنین علیه السلام میفهمند و توی روایات دیگه هستش. خب این تاثیر اصالت آزادی رو معماری شهرسازی معاصر چی شد؟ ببینین یه معمار خیلی مشهور داریم ما که اصلا مشهور به پدر معماری مدرن، آقای است به اسم لوکوربوزیه، ایشون پیامبر معماری مدرنه. تا 30 سال پیش تو دانشگاه ما کسی جرئت نمی‌کرد ایشونو نقد کنه. الان فضای الان رو نگاه نکنین که امثال بنده زبونمون دراز راحت میشینیم نقد میکنیم معماری غرب و اینا رو، اینا به برکت انقلابه که این فضا باز شده. تا 30 سال پیش تو دانشگاه ما کسی جرئت نمی‌کرد لوکوربوزیه و امثال لوکوربوزیه رو نقد کنه. یعنی اینا میگن پیامبر معماری مدرن بودن. کسی اگه حرف میزد میگفت آقا تو کی هستی، اصلا کجا اومدی، چند تا کار در تراز لوکوربوزیه داری که دارین معماری غربی رو نقد میکنی. ولی خب دیگه حالا زحمات بزرگترها و اساتید ما آستاسه فضا رو شکست و دیگه الان اینجوری شده که خلاصه هر کی امثال بنده از راه میرسه راحت میشینه اینجا صحبت میکنه و نقد میکنه. این آقا 5 تا اصل مهم برای معماری مدرن ارائه کرد که از این 5 تا حداقل 3 تاش کاملا متأثر از مفهوم اصالت آزادیه. این 3 تایی که کامل از اون 5 تا اصل کاملا متأثره، یکیش این بود که گفت ساختمان باید آزاد شه از روی زمین، بیا تو ارتفاع دورش پیلوت، دقیقا مثل این ویلایی که طراحی کرده سمت راست، این ویلا ساواس مشهورترین ویلای مسکونی که ایشون طراحی کرد سال هولوش 1930 خورده اشتباه نکنم. الان نگاه نکنین که از این چیزا زیاد میسازن تو شهرها، اون موقع خودش این خیلی کار شاق و آوانگاردی بود، الان دیگه باب شده همه جا اینجوری توی چیز میسازن. آزاد کرد ساختمونو برای اینکه چی؟ برای اینکه ارتباط فضای بیرون و درون به حد اکثر برسه، مرزهای فضایی بین ساختمان و فضای بیرونش برداشته شه. این یکی از در واقع اصولی بود که متأثر بود از مفهوم اصالت آزادی. دومین اصلی که ایشون ارائه کرد به عنوان پیامبر معماری مدرن بود که گفت نما باید نماهای کشیده افقی به سمت بیرون ساختمان باشه، پنجرهای سرتاسری افقی، دقیقا شبیه به همین نمایی که شما تو این تصویر میبینین. خب وقتی شما یه پنجره سرتاسری افقی رو میذارین شیشه خور به سمت بیرون، در واقع داری مرز بین فضای بیرون و درون رو بر میداری، آزاد میکنی ساختمون رو از قید و بند محدودیت هایی که دورش هست، بیرون به درون، درون به بیرون. دیگه فضای خصوصی و عمومی معنی نداره تو همچین معماری، دیگه بیرون هم داخل، دیگه داخل هم بیرونه. سوم این اتفاقی افتاد داخل خود پلن، ایشون پیشنهاد کرد که پلن باید پلن آزاد باشه، یعنی در کنار نمای آزاد که میشه همین پنجره کشیده سرتاسری، ایشون پلن آزادم توصیه کرد، گفت مرز بین فضاها داخل ساختمون هم ترجیحاً باید به حداقل برسه. این پلنشه دیگه. این تصویر رو نگاه کنین، دقت کنین تو تصویر شما دیواره چندانی بین فضای داخلی نمیبینی، دیوارها رو برداشتیشون. مساق خیلی بارزش تو معماری الان ما چیه؟ آشپزخونه اوپن دیگه. بله، آشپزخونه اوپن یا جزیره‌ای، این مرز فضاها رو برداشت. چرا؟ که فضا آزاد باشه، فضا آزاد باشه، ترجمان اصالت آزادی تو معماری و شهرسازی. این لیبراسیون فضایی که لوکوربوزی بنیان گذارش بود یواش یواش اومد وارد معماری شهرسازی ما شد. تقریبا 10 سال بعد از این ویلا، ویلا ساوا که تو فرانسه طراحی شد، معمارایی که توی ایران ما داشتیم و خیلی چشمشون به این بود که غرب چه کار میکنه، مد روز دنیا به اصطلاح چیه، اومدن و ساختمونی رو طراحی کردن، ساختمونای طراحی کردن که بتونن اون اصول رو وارد معماری ما کنن. نمونهش این کاری که آقای فروغی انجام داد تو دهه دوم 1120 به بعد طراحی کرد، تقریبا 10 سال بعد از ویلا ساوا تو یکی از ییلاقات اطراف تهران، اون موقع ییلاقات، الان که دیگه قاطع منطقه جزء شهر شده. نگاه کنین دوستان این ویلاشو ببینین، کاری که انجام داده اینجا آقای فروغی، جزء معماری خیلی مشهور دوره پهلوی بوده. هم نماهاشو نگاه کنین هم پلنش. اون موقع این خیلی این ساختمون چیز عجیبی بود، الان دیگه خیلی عادی شده. پنجره همه به سمت بیرونه، بعد رفته توی ارتفاع افقی، روی کرده افقی رفته تو ارتفاع شده عمودی، الگوی درونگرا و پنجره رو به سمت داخل حذف شده، به سمت بیرون همه بازشعار رو داده.
دور تا دور ورودی رو همه رو آزاد کرده، اون در واقع ایوانی که و در واقع پیشخانی که تعریف کرده با این ستون‌ها، و داخل خود پلن هم نگاه کنیم ببینید دیوارها یواش یواش داره آب میره، دیوارهای داخل پلن یواش یواش داره آب میره، مرز بین فضاها داره برداشته میشه و اون ایدئال‌هایی که لوکوربوزیه تو مانیفست معماری معاصر غرب تعریف کرد مبتنی بر مفهوم اصالت آزادی، داره یواش یواش وارد معماری معاصر ایران میشه. خب حالا اتفاق خیلی جالبی که افتاده، یه خورده از معماری فاصله بگیریم چون من به دوستان قول داده بودم بحثام میان رشته‌ای باشه، یه خورده یه چیزای دیگه هم قاطیش کنیم که خلاصه فقط مصرف معماری نداشته باشه. ببینین دوستان، اتفاق جالبی که افتاد اینه که همین اتفاقی که توی ابنیه ما افتاد، همین اتفاق به نوعی تقریبا همزمان با ابنیه داره توی البسه میفته، هم ابنیه معاصر ایرانی هم البسه معاصر ایرانی. رضا شاه خب میدونین دیگه، ایشون یه سفر خارجی بیشتر نداشت برخلاف پادشاه قاجار که هر کدوم دو سه بار رفتن اروپا اومدن، ایشون فقط یک سفر خارجی داشت قبل از تبعیدش و قبل از برکناری از سلطنت، اونم سفر به ترکیه بود و آتاتورک، و بعد که رفت اونجا رو دید به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. سفیر وقت ایران در ترکیه میگه که من شب دیدم رضا شاه تو محل اقامتش تو ترکیه، نصف شب دیدم پاشده، بعد داره توی سالن محل اقامتش راه میره، بلند بلند با خودش داره حرف میزنه که ای داد بیداد، دیدی چقدر زنای ما عقب افتادن از زنای ترک، و دیدی چقدر از قافله تمدن جا موندیم. و بعد نگاه کرد دید منم نهستم، نمیدونست منم هستم و دارم ایشونو میبینم، تا دید من هستم گفتش که ما عقب افتادیم و باید با فوریت یه فکری کنیم و یه کاری کنیم که زنامون این عقب موندگی جبران بشه. بعد بر میگرده ایران سال 1312 فکر میکنم با محمود جم که نخست وزیر وقت بود صحبت میکنه که آقا یه تدبیر کن. سال 1314 تاریخ 17 دی ماه آشیو که پخته بود رونمایی میکنه تو قانون کشف حجاب، که این مراسم در واقع اعلام رسمی قانون کشف حجابه، با زن و بچهش پاشد اومد تو یکی از هنرستانها یا دانشسراهای وقت تهران، دخترای دبیرستانیو به خط کردن و اینجا رسما اعلام کرد که دیگه زن ایرانی حق نداره محجبه تو فضاهای عمومی حضور پیدا کنه، و اگرم خب خانمی میومد با حجاب دیگه اون قضایی که خودتون میدونین دیگه، ضرب و شتم میشد و چادر از سرشون میکشید اینا. این برهنگی فرهنگی که ما توی حوزه البسه داشتیم، همین اتفاق تو حوزه ابنی هم افتاد. برهنگی البسه ترجمان معمارانش شد همین خونه‌ها و ساختمان‌های برونگرایی که تو عکس پایین داریم میبینین، و اینکه نماها برونگرا شد، مرز بین فضاها بسته شد، ساختمانها لخت شد، اوریان شد، مفهوم پوشانندگی تو ساختمان از بین رفت، کما اینکه مفهوم حریم و پوشانندگی توی حجاب بانوان از بین رفت. و عرض میشه خدمتتون که این سندم احتمالاً دیدین که، چون من قبلا هم تو کانالم چند بار روی این صحبت کردم، هم دیدم دوستان دیگه بارها صحبت کردن، این سند خیلی محرمانه سواک، این خیلی سند آموزنده‌ایه، مربوط به سال 1150 است، 7 سال قبل از انقلاب. این سند شنوده، سند شنود انجمن بهائیانه، با هایلایت مشخص شده، میگه اکنون از امریکا و لندن صریحا دستور داریم در این مملکت مد لباس و یا ساختمان‌ها و بی‌حجابی را رونق دهیم. ببینین دوستان چقدر باهوش بودن که متوجه بودن اگر میخوان فرهنگ ما رو اینا کنفیکون کنن، متحول کنن، شخم بزنن فرهنگ ما رو، فقط با کشف حجاب به تنهایی نمیشه، فقط با برهنگی در البسه نمیشه، باید پا به پای البسه ابنیمون هم متحول کنن. یعنی دشمن حواسش جمع بوده از 50 60 سال پیش، از 100 سال پیش حواسش جمع بوده که البسه و ابنیه دو تا بالن که اگه میخوای فرهنگ غربی رو میخشو محکم بکوبی تو این کشور، باید این دو تا بال با هم پرواز کنه، باید با هم به حرکت در بیاد. نمیشه شما یکیشو بگیری یکیو دیگر رو نگیری. چرا میگم؟ چون دقیقاً بعد از کلمه لباس میبینی ساختمان و بعد میگه بی‌حجابی. یعنی میدونسته که اگر زن ایرانی قرار زن غیر عفیفی بشه، زن غیر محجبه بشه، باید ساختمونش رو شما عوض کنی، چون ساختمون ظرف زندگیه، مسکن ظرف زندگیه. اگر میخوای مظروفش عوض شه، ظرفش رو عوض کن. شما هر چیزی رو نمیتونی با هر وسیله ایمیل کنی. تعدیق رو میتونین با نی میل کنی؟ نمیشه. نوشابه رو میتونین با چنگال میل کنی؟ نمیشه. ظرف و مظروف، ابزار و مظروف، باید بینش یه تناسبی برقرار باشه. اونا میفهمیدن که زن غیر عفیف از توی معماری حریمند و معماری درونگرا و معماری اصیل ایرانی در نمیاد. اگه میخوای زن ایرانی غیر محجبه بشه، غیر عفیف بشه، فرهنگ عفاف و حجاب رو بزنی تو این کشور، باید بری سراغ تغییر سبک معماری، سبک ساختمان‌ها رو عوض کنی. 50 60 سال پیش، 70 سال پیش حواسشون جمع بوده. اون چیزی که برای من جای تعجب داره اینه که الان دهه پنجم انقلاب اسلامی هستیم، هنوز به اندازه یک صدم اهتمامی که هم مسئولین هم مردم به موضوع پوشش و لباس دارن، یک صدمش به اصلاح وضعیت معماری من اهتمام ندیدم. آقا اینا دو تا باله، بزرگوارا، مدیرا، مردم شهری، هر کی صدای منو میشنوه، اینا دو تا باله. شما اگه میخوای وضعیت عفاف و حجاب اصلاح کنی، ببینین سند ساواکو 50 سال پیش داره میگه مد لباس، ساختمان ها و بی‌حجابی، کنار همین دوتا رو گفته. کلو یعمل و علا شاکلت، آیه قرآنه، هر چیزی بر مدار ساختار خودش حرکت میکنه. اگه میخوای وضعیت عفاف و حجاب درست کنی، باید فکری کنی به حال این وضعیت معماری عریان، این وضعیت بدون حریم، این شهر عریان، این شهر حریم زده. تا درست نکنی، هر چقدر بیان یه دونه بالا حرکت بدی، پرواز نمیکنه زن ایرانی. اگه میخوای نه فقط زن، فرهنگ ایرانی اصلاح بشه، مفهوم حجاب و عفاف توش جون بگیره، دوباره رونق پیدا کنه، این دوتا بال باید با هم به حرکت در بیاد. پرنده یه باله پرواز نمیکنه، هر چقدر شما رو لباس سی مانوف بده، هی نشست بذار، هی نمیدونم سخنرانی بذار، هی گشت ارشاد بذار، هی بگیر، هی ببند، درست نمیشه. باید با هم دیگه این دوتا بال رو با هم ببینی تا بتونی کار رو درست کنی. حرف من هم نیست، اینکه سند دیگه، مستند خیلی محرمانه ساواکه. خب ببندیم دیگه این بحث عفاف و حجاب رو ببندیم. پس در خصوص مفهوم اصالت آزادی، کاری که اینا انجام دادن، خلاصه‌ای بخوام بگم، روی دو تا بستر مهم سبک زندگی ما، یعنی یکی البسه یکی ابنیه، کار کردن و آسته آسته تو البسه حجاب زدایی کردن، تو ابنیه حریم زدایی کردن و شد آنچه نباید میشد دیگه، این چیزی که الان شما دارین کف جامعه می‌بینید. که من به ذهنم میرسد خانمایی که الان محجبه هستن و عفیف هستن، اینا دارن خلاف جریان چیز جامعه، در واقع خلاف چیزی که محیطشون داره بهشون القا میکنه، دارن زیست میکنن. یعنی دیگه خیلی هنرمندانه دارن زیست میکنن، چون از کوزه همان برون تراود که دروست، یا کلو یعمل علا شاکلته، یعنی از تو این معماری بیدر و پیکره بدون حریم عریان، علالقاده نباید زن عفیفه بیاد بیرون. اگر کسی عفیف است، این دیگه مربوط میشه به عمق اعتقادات خودش، عمق باورهای خودش. الان برای بله برمیگرده به این که جبر کالبدی، اراده انسان بر همه چیز غالبه، اراده انسان. الان تو حتی اون چیزی که جای تأسف داره، تو بافتای مذهبی ما دارن اینجوری معماری عریان و حریم زده رو ترویج میکنن برای علما، برای طلاب. هزارها رو شما برین ببینین، قم رو برین ببینین، شهر مذهب شیراز رو ببینین، مشهد رو ببینین، کاملا عادی شده. اصلا اینقدر عادی شده که حساسیت از بین رفته. یه شما مثلا آشپزونه اوپن میبینی، یه کسی دردش نمیاد و حتی بالعکسش میخوای بسازی میگه آقا اوپن بساز، چون فر پس فر بخوام بفروشمش کسی ازم نمیخره اگر اوپن نباشه، میگن آقا این دموده است مطابق روز نیست. البته دلایل اقتصادی هم داره آشپزخونه اوپن، این جلسه بعد توضیح میدم خدمتتون که یه بخشش هم بحث اقتصادیه. خب رکن سوم اومانیسم. اومانیسم یا انسان مداری، عرض میشه خدمتتون که من باید سریعتر بگم که یه رو 20 دقیقه تموم شه. این انسان مداری هم مثل قصه آزادی، ما تو اسلام روی انسان خیلی تأکید داریم. انسان کلمه شریف یا تو قرآن عرض میشه خدمتتون که خدا به خودش تحسین میگه دیگه، فتبارک الله احسن الخالقین. وقتی انسانو خلق کرد به خودش گفت باریک الله، حالا سه چی خلق کردی؟ این انسانی که غرب میگه، اونی که قرآن و اسلام میگه، این فقط باز اشتراک لفظیه. اون چیزی که غرب از انسان تعریف میکنه خب همین چیزی که داریم میبینین دیگه، این چیزی که الان همین امروز این روزا دارین توی صحنه جنگ غزه میبینین دیگه، یه عرض میش خدمتتون که حیوان دوپایی که نه فهم داره نه ادراک داره نه شعور داره و درنده تر از حیوانات، چون ابزار درندگیش پیشرفته تره. حیوان وقتی عصبانی میشه نهایتا حمله میکنه، یه نفر رو میدره دو نفر رو میدره، ولی انسانی که فهم و عرض میش خدمتون هوش و استعداد و اینا داره میره یه بمبی میسازه در لحظه ای از کسری از ثانیه ده ها نفر رو به خاک و خون میکشه. این انسان غربی محوریتش با قوای نباتی و حیوانیشه. چرا میگم انسان غربی اصالتش با قوای حیوانیشه؟ ممکنه بعضا بگن رئیسی چرا اینقدر شعار میدی، چرا اینقدر حرفای خلاصه غیر مستند میزنی؟ دلیلش اینه که الان شما ستاره های روز دنیا رو ببینی، انسان هایی که به عنوان الگو داره توی ژورنال های غربی به ما معرفی میشه، کیان، ورزشکارا، ببخشید عذرخواهی میکنم، مثلا بعضی از هنرپیشای هالیوود و بالیوود و معذرت میخوام پرنستارا و ورزشکارا و اینایی که خلاصه دور بازوشون قطرش بیشتره و نمیدونم تبرجات مثلا زنانشون بیشتر و آوازشون خوشگلتره و ببینید یه حکیمی، یه اندیشمندی، یه آدمی که سرش به تنش بیارزه رو دنیای غرب به عنوان الگو معرفی میکنه به جوونا. اینجوری نیستش. یعنی انسانی که ایدئال غربیه انسانیه که تو قوای حیوانیش به عرض فعالیت بیشتری برسه، به نمود بیشتری برسه، نه اون انسانی که حی متعلقی که قرآن کریم میفرماید. خب وقتی این شد اصالت، یعنی انسان رو اینجوری تعریف کردی، اون وقت مفهوم انسان مداری میشه چی توی معماری و شهرسازی معاصر؟ میشه اصالت دادن به انسانی که نیازهای حیوانیش اصله و در واقع اولویت داره، نه نیازهای عقلی و شهودی و معنویش. سندش چیه؟ یکی از اسنادش مقاله مشهور جناب برنارد چومیه، آقای چومیه که از مشهورترین معمارای معاصر غربه، ایشون طراح پارک دولاویلت توی فرانسه است، بعد معمار خیلی مشهوریه، مقاله‌ای داره ایشون عنوانش هست The Pleasure of Architecture، لذت معماری. خب تا اینجاش مشکل خاصی نیست. بعدش وقتی شما مقاله رو میخونین میبینین که با عرض معذرت چون باید بحث باز بشه، میبینین که تو مقالهش تصریح میکنه که معماری باید لذتی رو به مخاطب القا کنه شبیه به لذتی که مثلا از روابط غریزی و جنسی برای انسان حاصل میشه. این شأن هنر معماری، هنر متعالی که میتونه آدم رو پرواز بده، بستری باشه برای ارتقاء روح انسان، ایشون اینقدر میاره پایین که شبیه سازی میکنه با لذت روابط غریزی. چرا اینجوری میگه؟ چرا میگه معماری باید اینجوری باشه؟ چون انسانی که این ساختمان داره براش طراحی میشه، انسانی که اصالتتون انسان با نیازهای حیوانیه، با نیازهای مادیه، نه با نیازهای معنوی و روحی. خب وقتی اینجوری شد، وقتی معماری شد در خدمت انسان با تعریف غربی، انسانی که اصالتش با نیازهای حیوانیشه، اون وقت عرض میشه خدمتتون که امیال دانی انسان، نه امیال عالی، امیال دانی مثل میل به تفاخر، مثل میل به تفرعون، مثل میل به تکاثر، اینا نمود پیدا میکنه اون موقع تو معماری و شهرسازی. نمونش وضعیت نمای ساختمونای ما الان، ببینید شما اصلا چه بازاری شکل گرفته سر طراحی نما، سر اینکه آقا چجوری نما رو طراحی کن که نمود بیشتری داشته باشه، بیشتر تبرج داشته باشه، بیشتر بستری باشه برای فخر فروشی بر همسایه. چقدر روایت داریم تو متون دینی که آقا مؤمن کسیه که با ساختمونش مباهات نکنه، فخر نفروشه به همسایش، لباس شهرت نباشه، عرض میشه خدمتون که نشانه تکاثر نباشه، نشانه تجمل نباشه. چرا الان ساختمونا تو تصویر سمت راست ببینین برخلاف تصویر سمت چپ که نمای ساختمون از معبر کاملا ساده است، هر اتفاق بوده داخل خونه بوده تو بافت سنتی، تو معماری سنتی اسلامی ایرانی، ولی الان هر اتفاقیه بیرونه. چرا؟ چون معماری شده یه ابزاری برای فخر فروشی، برای تفاخر، تکاثر، تفرعن. چرا؟ چون معماری معاصر معماری متناسب با مفهوم اومانیسم، اومانیسمی که تعریفش اصالت دادن به انسان غربیه، انسانی که نیازهای غیر عالیش و نیازهای دانیش اصالت پیدا کرده. من دو سه تا روایت‌ها اینجا رو گذاشتم دیگه، این چیزی که گفتم سنداشم گذاشتم، مثلا اینکه از حضرت رسول پرسیدن که ریا و سمعه چیه، فرمود این که ساختمونی بسازی زیاده بر قدر احتیاجت از برای ترفع و زیادتی بر همسایگان خود و از برای مباهات بر برادران مؤمن خود. طرف یه زن و شوهر هستن با یه بچه، یعنی دوتا بچه، توی پنت هاوس 600 متری نشسته تو فلان منطقه بالا شهر تهران با 10 تا اتاق خواب، با مثلا 8 تا نمیدونم حمام. خب آخه برای چی؟ شما 3 نفر 4 نفر چند متر میخواین؟ تجملاتی که داره کار میشه. امام حسین علیه السلام روایت هست یه بنده خدای خونه ای ساخت، بعد مثل ما که خیلی مثلا علاقه داریم به حضرت، دوست داشت آقا بیاد خونهشو متبرک کنه یا افتتاح کنه. مثلا حضرت دعوتش کرد، گفت آقا بیا خونه منو ببین. اومد و نگاه کردید به به چی ساخته، خلاصه رفته بالا و چه عرض میشه خدمتتون ساختمون شیکی. فرمود که خانه خود را خراب کردی و خانه دیگران را آباد کردی. چون اینی که ساختی این خونه بقیه است، مال تو نیست. مال تو اینی که اونور خط میری توش میخوابی، اون یه متر مال توه، خانه آخرت مال خودته. این خونه بقیه است، اینا ارث میذاری برای بقیه. یه جای دیگه از همین حضرت سیدالشهدا علیه السلام نقل شده که اومد دید یکی ساختمون پرتجملی ساخته و رفته تو بالا، فرمود که رفعت تین و وضعت دین، گلها رو بردی بالا و وضعت دین و دین آوردی پایین با این نوع ساختمون سازی. و عرض میشه خدمتون که اینا چیزایی که نشون میده که معماری نباید بستری باشه برای فخر فروشی و تکاثر و تفرعن و اینا، که الان متاسفانه خروجی معماری ما دانشکده معماران شده که به معمار آموزش میدن لاکچری بازی رو. اصلا معمار رو تربیت میکنه، نظام آموزشی ما تربیت میکنه برای اینکه در خدمت عرض میشه خدمتتون که ارائه کردن ساختمونای لاکچری قرار بگیره. خب این اصل سوم. اصل چهارم، در واقع رکن چهارم، فردگرایی یا ایندیویدوالیسم. از مصادیق مفهوم فردگرایی که یکی از ارکان مفهوم لیبرالیسم هست به عنوان کور و هسته اصلی تمدن معاصر غرب تو معماری شهرسازی، یکی تغییر الگوی خونه هاست، یکی تغییر الگوی خونه ها هستش که خونه های سنتی معمولا خونه های گسترده بود. خب اجازه بدیم من در تکمیل این کلیپی که دیدین دو سه جمله من حضرت آقا خدمتون تقدیم کنم. ایشون میفرمان که این که در چه جور خانه‌ای زندگی کنیم خیلی مهم است، خیلی مهم است، مؤثرم است. خانه‌های قدیمی ما یک جور خانواده درست می‌کند، یک جور خلقیات را می‌بخشد به اهل خانواده، حیات بزرگی و حوزی در وسط آن و اتاق‌های اطراف، و از این اتاق پدر بزرگ بیرون می‌آید و از آن اتاق دایی بیرون می آید و از آن اتاق عمو بیرون می آید و بچه های خانواده دور هم دور یک سفره مثلا، این یک جور خانواده به وجود می آورد. آپارتمان یک جور خانواده دیگری درست می کند. این چیزی که الان دیدیم دقیقا یه در واقع کلیپی بود در راستای همین فرمایشات حضرت آقا، و عجیبه که ولی امر جامعه نه فقط تو این موضوع، تو خیلی از موضوعات دیگه بارها صحبتی ها می کنن، ولی خب عرض می شود دولت مردانی که باید در واقع هم و غمشون عملیاتی شدن راهبردهای رهبری باشه، هیچ اهتمامی ندارن به اینکه آقا رهبر چی میگه. اون کسی که باید خط مش بذاره، خط مشی که گذاشته اینه، نه اینی که ما داریم برعکسش عمل میکنیم. که من اینو قبلا گفتم، حالا نمیدونم دوستان شنیدن یا نه، این کلیپی که الان اینجا دیدین ما 15 تاشو درست کردم اون زمانی که من شهرداری بودم. هفته آخری که میخواستم از شهرداری بیام بیرون، رفتم صدا و سیما یه جلسه با رئیس یکی از شبکه‌ها داشتم. بعد گفتم که آقا ما اینا رو ساختیم، شما پخش کنین، رایگان در اختیار شما میذاریم. هر کدوم از اینا اون موقع نزدیک 17 میلیون پای ما افتاد هزینش، الان که خب به مراتب بیشتره. گفتم رایگان میذاریم در اختیار شما، هیچ برندی هم نداره دیگه، به اسم هیچ کی هم نیستش، پخش کنین در راستای فرمایشات رهبری و نظام و ایناست. گفت ما نمیتونیم پخش کنیم. گفتم چرا؟ گفت چون اینا نقد نظامه، ما 40 سال شهرامونو اینجوری ساختیم، الان این کلیپا رو پخش کنیم میگن آقا بس چی کار کردین تو این 40 سال. این چقدر حضرت آقا مظلومه. خلاصه همین امروز تو قضیه چیزیم صحبتاشونو گوش کردین یا نه، تو پرانتز اینو بگم، تو قضیه سیستم ارتقای اساتید چندین ساله دوستان ما دارن داد میزنن که آقا این سیستم، سیستم مریض، این مقاله بازی رو بساطش رو جمع کنین. آقا امروز گفت من چند بار گفتم فکر کردم درست شده، امروز من فهمیدم که نه، هنوز درست نشده، هنوز شما استاداتون رو مجبور میکنین که بره تو فلان ژورنال حتما پیپر بده، مقاله بده تا مثلا بشه دانشیار، تا بشه استاد تمام، به جایی که هم موقع استاد این باشه که مسائل کشور رو حل کنه، ارتباط با صنعت بگیره. و اینا حقیقتا جای نگرانی داره. پرانتز بسته. ترجمان این فردگرایی یا ایندیویدوالیسم، ربط این ایندیویدوالیسم یا فردگرایی به اون مفهوم لیبرالیسم چیه دوستان؟ مارتین لوتر چی گفت؟ گفت خودکشیشی دیگه، اصالت با فرد، اصالت با قرائت فرد. این فردگرایی ربطش با مفهوم لیبرالیسم اینجاست. تو معماری ترجمانه شد اینکه خونهای گسترده برچیده شد تو نظام کالبدی ما، تبدیل شد به آپارتمان‌های مستقل تک هسته‌ای، در حالی که خونه گسترده در کنار برخی از نقدایی که شد خیلی مزایای زیادی داشت. چند تا نسل از هم حمایت معنوی می‌کردن، حمایت مادی می‌کردن، کمک حال همدیگه بودن، تعرف و روابط اجتماعی تقویت می‌شد و مسائل دیگه. یه نمونه دیگه‌اش تو معماری بازاره، نه فقط تو معماری خونه، تو بازار هم اتفاق. بازارهای قدیمی اگه دقت کنین عمدتاً راسته بازارهای تخصصی بودن، یعنی مثلا می‌رفتی راسته مسگرها، راسته بزازها، راسته خراطها، همه راسته، همه یک جنس، همه هم توان رقابت رو می‌برد بالا، تقویت می‌کرد، هم جنس با کیفیت‌تر مشتری می‌اومد، 4 تا مغازه رو همه رو با هم مقایسه می‌کرد، کنار هم لازم نبود من المشرق الى المغرب بچرخه ببینه آقا این جنسی که میخواد مطلوبش کجاست، همه توی راسته. در حالی که بازارهای معاصر اینا مختلطه، کاربری مختلف، مغازه مختلف. شما مثلا میخوای یه کت شلوار بخری، میری تو، اومدی بیرون میبینی کارتت خالی شده، هم کت شلوار خریدی، هم کفش خریدی، هم عرض میشکنم کیف خریدی، همه چی خریدی. چرا؟ چون اون مفهوم فردگرایی تو بازار معاصر اینجوری ترجمانش شده، این که اون راست بازارهای سنتی تخصصی برچیده شده، تبدیل شده به بازارهای سیتی سنترهای مختلفی که تو همه چی رو توش عرضه میکنن. جلسه بعد میگم که چه ربطی داره به مفهوم لیبرالیسم اقتصادی. فقط یه اشاره کوچیک کنم که مصرف و دامن بزنن، مصرفگرایی به عنوان رکن اصلی مفهوم لیبرالیسم اقتصادی لازمش اینه که محصولات بیشتری به خریدار عرضه بشه. وقتی میری تو بازار هی چشمت ببینه، خب که هرچه دیده بیند دل کند یاد، بعدم جیبت یاد کند و کارتت خالی بشه و بیای بیرون. اینا در واقع نتیجه تأثیر اون مفاهیم لیبرالیسم و فردگراییه. آخرین موردم ریشنالیست یا راسیونالیست یا خردگرایی، فقط برای که ببینیم این عقلگرایی یا خردگرایی غربی چقدر تفاوت داره با عقلی که اسلام میگه. عقل اسلام ما عبده به هر رحمان و کتوسه و به هر جنان. عقلی که غرب میگه، ترمینولوژی شما ببینین، واجه شناسیش، ریشه این ریشنالیسم توی کلمه ریته، R-A-T-E. ریت یعنی چی؟ وقتی میری بانک میخوای وام بگیری، نرخ بهرهی که بهت میده میگه آقا ریتش اینقدر، ریتش 10%، ریتش 15%. یعنی کاملا یه مفهوم فلسفی مبتنی بر یه انگاره اقتصادی. یه انگاره اقتصادی. عقلش میشه عقل معاش، نه عقل معاد. عقل غربی میشه عقل معاش. خب وقتی عقل شد عقل معاش، اون موقع وقتی میخوای بیای عرض میش خدمتون که محاسبه کنی هزینه های اقتصادی رو، فقط هزینه های آشکار رو میبینی، دیگه هزینه های پنهان رو نمیبینی، چون عقل معاده که هزینه های پنهان هم میبینه. عقل معاش که همین چشم ظاهره، یعلمون ظاهرم من حیات دنیا رو فقط میبینه. اون وقت وقتی عقل معاش اصالت پیدا کرد، اون وقت میگه آقای زمین رو صرفه‌جویی کن، نرو توی افق، برو تو ارتفاع که بهره‌وری بیشتری برات حاصل بشه، هی برو بالاتر، هی میری بالاتر، هی تراکم بیشتر، هی عمودسازی بیشتر، نتیجهش میشه این هزار تا هزینه پنهانی که داره توی شهرامون، آلودگی هوا و آسیبای اجتماعی و آسیبای فرهنگی و مسائل دیگه‌ای که توی شهرهای معماری معاصر ایران داریم میبینیم. خب من تقریبا بحثم تمامه. 5 تا رکن اصلی مفهوم لیبرالیسم رو تقدیم کردم خدمتون. ترجمان معماران شهرسازانش هم توی معماری شهرسازی معاصر ایران خدمتون توضیح دادم. این میشه تأثیرات فرهنگ معاصر غرب رو معماری ما، که یه بخشی از چی بود؟ یه بخشی از اون پازل ما بود. من تو پازلمون امروز قرار بود چی رو توضیح بدم؟ این که چرا بین وضع موجود و وضع مطلوب اینقدر فاصله افتاده. این یه بخشی از ادله بود. یه بخش دیگهش قصه تأثیرات اقتصادیه، این که اقتصاد معاصر چطور باعث شده بین معماری و شهرسازی ما با معماری شهرسازی مطلوب اسلامی ایرانی فاصله بیفته. بحث اقتصادی و انشالله جلسه بعد خدمتون تقدیم میکنم.